أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ذكر تنبيهات استصحاب بود، 15 تنبيه که همه بزرگان متعرض نشدن، ولی مرحوم شیخ، مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان متعرض شدن، ما هم طبعا لونها این تنبیه رو متذکر میشیم. به عنوان مقدم باید عرض کنیم یکی از چیزهایی که در استصحاب معتبر هست اینه که موضوع و محمول دو قضیه متیقنه سابقه و مشکوکه لاحقه متحد باشن. یعنی ما شک داشتیم مثلا که زیدون عادلون، الان هم باید یقین داشتیم زیدون عادلون، الان باید شک داشته باشیم که زیدون عادلون ام لا. اما اگر قبلا می دونستیم زیدون عادلون، الان شک داریم که امرون عادلون املا، ای دیگه اینجا مجرای استصحاب نیست. یا یقین داشتیم که زیدون عادلون، الان شک داریم که زیدون عالمون املا، اینجا باز موضوع در این به اصطلاح دو قضیه و یا محمول در دو قضیه وقتی مشترک نباشن استصحاب جاری نمی شود. این مقدمه بحث. پس چی شد مقدمه؟ اینه که موضوع و محمول باید در دو قضیه متیقنه و مشکوکه واحد باشن. اگر یقین دارید که زیدون عادلون، باید شک هم داشته باشید که زیدون عادلون املا، اما امرون عادلون املا نه دیگه، زیدون عالمون املا نه. این که حرف اول که مطلب کاملا مسلمی است در بحث استصحاب. سوال: چرا این امر رو شما مفروغ عنه میگیرید؟ جواب: به خاطر این که اگر موضوع دو قضیه متیقنه و یا مشکوک دو تا بود، یا محمول دو تا قضیه با هم فرق میکرد، دیگه صدق نمیکرد نقض الیقین به شک. کی صادقه بگیم نقض یقین به شک؟ وقتی که موضوع و محمول ها چی باشه؟ یکی باشه. بعد میگیم نقض یقین به شک نکن، یعنی استصحاب رو جاری بکن. درست شد یا نه؟ پس این مقدمه ما اتحاد موضوع و محمول شرط است در جریان استصحاب در قضیه مشکوکه و متیقنه، به اضافه سر مطلب بیان شد. این حرف اول. جان اتحاد عرفی بین چی؟ بله دیگه، بله درسته، احسنت. خب حالا عقلیشم یک استدلالی هست عرض میکنم. پس حرف اول این شد: موضوع باید در هر دو قضیه و نیز محمول در هر دو قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشه. این حرف اول. سوال: اگر این گونه هست، پس چرا بزرگان می‌فرمایند شرط جریان استصحاب اتحاد موضوع؟ میگن موضوع دو قضیه باید یکی باشه، سخنی از محمول به میان نمیارن بزرگان. پاسخی که داده می‌شود اینه که شاید به خاطر این که موضوع اهمیت داره. البته به نظر ما به همون درجه اهمیتی که موضوع داره، محمول هم به همون درجه اهمیت داره، فرقی نمی کنه. حالا موضوع چون اهمیت داره و اگر موضوع عوض شد دیگه جایی برای تصور شک باقی نمیمونه، چون این یکی جدید ربطی به اون یکی قبلی نداره، امر ارتباطی به زید نداره. پس شاید یک سر رو جهت این که علما میفرمایند شرط در جریان استصحاب بقاء موضوعه، یک سرش اهمیت موضوعه. یک سر دوم اینه که نه، شاید موضوع که میگن مرادشون بقاء موضوع با وصف موضوعیته، که اگر بگیم با وصف موضوعیت یعنی هم موضوع باقی باشه و هم محمول. چرا؟ چون که اگر بخوایم بگیم موضوع به وصف موضوعیت، یعنی بهش بشه بگیم موضوع، خب کی این موضوع با وصف موضوعیتی که داشته الان هم بگیم باقیه یا نه؟ وقتی که محمول هم براش باشه. به تعبیر دیگر وقتی میگیم موضوع به وصف موضوعیت، یعنی موضوع لیسیده از چیز دیگر مرادمون نیست، موضوع ایست که محمولی هم دارد و لذا بهش میگیم موضوع، پس محمولش هم باید ازش جدا نباشه. درست شد یا نه؟ پس سر این که بزرگان میگن شرط جریان استصحاب بقاء موضوعه، یکی از این دو جهت بود، یا اهمیت موضوع یا موضوع به وصف الموضوعی مراد آقایان هست، لذا در این جهت که محمول هم باید متحد باشه جای درنگ و شکی نیست. متوجه نشدم. نه دیگه، موضوع بدون محمول که معنا نداره دیگه، یعنی حتما باید یک حکمی باشه، ولی انما الکلام داره که اگر حکمه و محموله مختلف بود، ما در عدالت زید یقین داشتیم الان در حیات زید شک داریم مثلا، این دیگه معلومه. خب این هم نکته بعدی. در ادامه مرحوم آیت الله خویی میفرماین و من الغریبه ما صدر من الشیخ قدس سره. مرحوم شیخ آمدن، ما آمدیم از راه نقض ثابت کردیم اتحاد موضوع و محمول شرط است، اما مرحوم شیخ بر شرطیت اتحاد موضوع و محمول در دو قضیه متیقنه و مشکوکه اقامه دلیل عقلی کرده. ایشان فرموده محمول رو عرض تصور کرده و موضوع رو جوهر. ایشان فرموده هیچ عرضی در خارج بدون موضوع نمیشه. ما این رو بلدیم، چون عرض همیشه باید چی داشته باشه آقایان؟ معروض داشته باشه. تا عرض بر معروضش حمل نشه و صادق نشود، عرضی در خارج وجود نداره. سفیدی، سیاهی، زیبایی و تکلم و امثال اینها اعراض تسعه، کم و کیف و الی آخر، اینها باید حتما در یک جایی باشن. الموجود لا فی الموضوع نیستن اینها، بلکه الموجود فی الموضوع ان، اعراض این گونه ان که همیشه یه جوهر و ذاتی لازم دارن تا بر او چیای یعقوبی حمل و بار بشوند. خب مرحوم شیخ میفرماید پس قیام عرض بدون جوهر و موضوع که در خارج محال است. لازمش اینه که محاله که عرض از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل بشه. چرا؟ چون اگر از موضوع اول جدا شد و رفت سراغ موضوع دیگر، به مجرد این که این عرض از موضوع اول جدا شد میشه عرض لافل موضوع، چون از موضوع اول جدا میشه. آیه ابراهیمی
هنوز وارد موضوع دوم و بار بر موضوع دوم نشده، در این فاصله زمانی میشه عرض بدون موضوع. و ما عرض کردیم الان که عرض بدون موضوع معنا بگی ندارد. پس در همون آنی که از موضوع اول جدا شد، شد عرض بدون موضوع. و حال اون که ما گفتیم عرض بدون موضوع نمی شود. پس شرطش اینه که موضوع در دو قضیه چی باشه آقایان؟ متحد باشه و یکی باشه، که عرض در دو قضیه متیقنه و مشکوکه که لحاظ می کنیم، از قضیه متیقنه به قضیه مشکوکه که می رسیم عرض بدون موضوع نباشه. خیلی متشکر، دست شما درد نکنه. این فرمایش مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ خواستن با این دلیل اثبات کنن که موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه باید آیه توکلی یک چیز باشه، درسته یا نه؟ خب مرحوم آیت الله خویی سه مناقشه بر این فرمایش مرحوم شیخ دارن. مناقشه اول، ایشان می‌فرمایند مستصحب که همیشه از اعراض نیست، بلکه مستصحب گاهی از جواهر هست، جوهر ذات. ما میگیم که قبلا زید در داخل اتاق بوده، الان هم زید در داخل اتاق هست. موضوع میشه چی؟ زید داخل در اتاق بودن میشه چی؟ میشه محمول. زید داخل اتاق بود، الان هم زید هست، یک. داخل اتاق هست، دو. پس الان در این قضیه متیقنه و مشکوکه ما موضوع چیه آقایان؟ جوهر زیده. و دلیل شما میشه اخص از مدعا، چون شما فرمودید موضوع بگید عرض گاهی لازمه باید جوهری داشته باشد و الی آخر، در حالی که اینجا ما اون چه که میخواییم استصحاب کنیم اصلا عرض نیست، بلکه چیه آقایان؟ جوهر است. پس دلیل شما شد اخص از مدعا. بفرمایید جان، در مثال ما داخل خانه بودن عرضه، ولی ما میخواییم خود زید رو ببینیم، زید هست، زنده یا مرده، اصلا حیات زید. حیات زید یعنی خود زید. آقای
شیخ محمود رو گفت عرضه،
بله محمود رو گفت عرضه. خب ایشون میخواد بگه که موضوع گاهی هست، و موضوع در استصحاب موضوع چه دلیلی شمای مرحوم شیخ میارید که موضوع باید باقی باشه؟ چون استدلال مرحوم شیخ
اصل موضوع گاهی باید استصحاب
بشه. بله اینو میخوام بگم، و عرض نداریم. اینو میخواد بگه ایشون. و حالی که دلیل شمای مرحوم شیخ به سراغ عرض رفت، گفتید اگر موضوع عوض بشه، عرض در واقع بدون موضوع شده، و حال این که عرض باید درش موضوع لحاظ بشود. پس پاسخ اول مرحوم آیت الله خویی، یا بگو اشکال اولشون به کلام مرحوم شیخ، اینه که همیشه مستصحب ما عرض نیست، گاهی مستصحب ما خود ذات و موضوعه. پس دلیل شما شد چی آقایان؟ اخص از مدعا، چون دلیل شما فقط پرش جایی رو میگیره که مستصحب عرض باشه، در حالی که گاهی مستصحب چیه آقایان؟ جوهر است. این مناقشه اول مرحوم آیت الله خویی در کلام مرحوم شیخ. مناقشه دوم، مسئله شما را توجه دارم، احسنتم، یعنی کاملا یه اشکال به ذهن خود من خطور کرده، ولی پاسخش اینه که از نظر عرف ملاک موضوع و محموله، و حیات زید رو با خود زید میدونم چی میگید، حیات زید رو با خود زید عرف یه چیز میدونه.
یه اشکال دیگه هست، اشکال اینه پس شما عرض رو اگه موضوع داست بگید، یعنی خلاف رو پیش میدید.
خب انصافا عدالت زید با حیات زید یکیه یا دو تاست؟ عدالت
دو تا محموله.
بله دیگه دو تا محموله.
هر از محمولات عرض هستن.
بله دیگه عرضن. بله.
بازم همون حرف قبلی میاد.
که
عرض است چون عرض است و عرض به عنوان ذات محال است در نظر گرفته میشه و در تخلف به موضوع نسبت به عرض یک آن دارید که بدون ذات واضحه
همیشه بالاخره عرض ما هم اینه که همیشه بالاخره پای یک عرض در میانه. حتی من عرض میکنم فقط مثلا فرض کنید، حالا گاهی هم میشه تصور کرد، گاهی ماء کره، حالا شک میکنیم که آیا این ماء، حالا ماء نگیم، خمر رو بگیم، خمر و نجس، الان شک میکنیم که آیا خمر باقیه یا تبدیل به خل شده. اینجا کاملا شک در موضوعه دیگه، چون خمریت و خلیت موضوع محمولشون چیه؟ حرمت، نجاست، هرچی هست. در این مثال فرمایش شما دیگه پاسخ داده میشه که گاهی داریم واقعا شک ما در بقاء خود موضوعه، مثل همین مثال خل، خمر و خل، که آیا این شراب کماکان یا تبدیل به سرکه شده، یه مقداری جوشیده، یه مقداری ازش کم شده، نمیدونیم آیا دو سوم کم شده یا کمتر. اگر دو سوم کم شده باشه تبدیل شده به سرکه، اگر کمتر کم شده باشه خمریت به قوت خودش باقی است. پس جایی رو تصور کردیم که واقعا شک در بقاء خود موضوعه. این
صحبت
نه مستصحب ما، مستصحب جوهره و اصلا دیگه فرمایش شما که بحث عرض و اینها رو مطرح میکنید در این جور موارد کارایی نداره. دلیل شما پرش این مورد رو نمیگیرد، پس میشه دلیل اخص از مدعا. این پاسخ اول. پاسخ دوم اینه که یا بگو اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی بر کلام مرحوم شیخ اینه که ایشان میفرمایند عرض ما گفتیم بدون موضوع نمی شود، درسته، اما این که عرض بدون موضوع نمی شود در وجودات تکوینیه است، در این هاست که اگر مثلا چاقی باشد، چاقی باید در ضمن آقای زید باشد، اگر علمه مثلا در ضمن امر باشه، اگر شجاعته در ضمن جعفر باشه و امثال اینها. پس در امور تکوینیه و وجودات تکوینیه بله عرض بدون موضوع بگید نمی شود، اما در وجودات تشریعیه که امرشون دائر مدار تعبد شرعی است و به تعبیر دیگر امور، بگید آفرین، امور اعتباریه هستند، در اینها مانعی نداره. لیس الا وجود تعبدی، لیس الا تعبد به وجود، به ترتیب آثاره، به امر شارع، در اینها ایشان میفرمایند مانعی نداره ما متعبد بشیم به انتقال عرض از یک موضوع به یک موضوع دیگر. چه اشکال داره در امور تعبدیه عرض از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل بشه؟ به قول ایشان مولا میگه اذا کنت على یقین من عدالت زید فتعبد به عدالت ابیه، متعبد بشو به عدالت پدر زید و آثار عدالت پدر زید رو جاری کن. ایشون میفرمایند در این استحاله ای اصلا نیست. ما به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنیم ثبوتاً حرف ما بدی نیست، اشکال نداره، اما دیگه اثباتاً این گونه نیست که ما در مقام اثبات شارع مقدس ما رو متعبد کرده باشه به این نحوه از تعبد. که بفرماید اگر یقین به عدالت زید داشتی پس بنا رو بگذار بر عدالت پدر زید. بله ممکنه از این جهت که عدالت زیدی که تازه به سن بلوغ رسیده میبینیم بسیار بچه در مسیری و علیه السلامی هست، از باب مسبب به سبب بخوایم برسیم بگیم پس لابد معلوم میشود که پدر زید عادل بوده که همچه بچه ای تربیت کرده، او دیگه ربطی به بحث و نهازا نداره. یک به اصطلاح میشه قرینه، میشه اماره بر عدالت پدر که امر باشه. مثلا پس چی میخواییم بگیم؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماین استحاله وجود عرض بدون موضوع در وجودات تکوینیه هست، اما در موجودات تعبدیه خیر اشکالی نداره. مثل همین مثال که الان گفتم، اذا کنت متیقنن به عدالت زید فلتکن متیقنن در فرض شک عدالت پدر، بگو که انشاءالله پدرش عادل است. بله نیست، اینجوری نیست. ایشون میگه که در واقع مرحوم آیت الله خویی میفرماین موضوع ها عوض شد، موضوع عوض شد، اعراض یکیه. در هر دو چی بود؟ اعراضها عدالت بود، اما موضوع عوض شده. ایشون میخواد بگه که اگر موضوع عوض شد میتونه شارع ما رو متعبد کنه به بقاء محمول، به بقاء محمول در موضوع جدید، و اینجا اشکالی نداره. بفرمایید. نتیجهش این میشه. البته ما قائلیم که اینجا عرض بدون معروض نیست. نه دیگه، اینجا عرض بدون معروض نیست. چرا؟ چون عرض قبلی که عدالت زید بوده معروض داشته که کیه؟ زیده. الان هم بقائن عرض باز بدون معروض نیست. عرض ما عدالته، ولی معروضش کیه؟ امره. هیچ وقت من با آیت الله خویی دارم عرض میکنم، هیچ وقت نشده که اینجا عرض بدون معروض و موضوع باشد. مرحوم شیخ گفتن اگر موضوع ها عوض بشه عرض بدون معروضه. شمای آیت الله خویی اگر میخواید به سخن مرحوم شیخ اشکال کنید، باید ثابت کنید که جایی داریم عرض باشد و معروض نباشد. اما این مثالی که شما میزنید، میگید شارع میگه اذا کنت متیقنن به عدالت زید فابن علا عدالت امر، اصلا عدالت که عرض هست بدون معروض نشد. آقای محمدی روشنه چی دارم عرض میکنم؟ عرض بدون معروض، بله اشکال نداره، اشکال نداره. شما بگید کی شد که این عرض بدون معروض شد؟
جواب شیخ میگه.
خب آیت الله خویی اینجوری که من میگم نمیگن، این عرض بنده است.
نه
هیچ وقت جدایی نیست.
آی شیخ انصاری نمیگه.
خب بنده دارم عرض میکنم. بنده دارم عرض میکنم به مرحوم شیخ. حالا شما بگید یا به مرحوم شیخ یا به آیت الله خویی. من میخوام عرض کنم که اشکال اینه که اصلا عرض بدون معروض تصور نداره در مسئله ما. از او وقتی عدالت کی بوده؟ زید بوده. الان شک داریم در عدالت امر. عدالت هیچ وقت بدون معروض نموند.
همین وقت از عدالت زید، همون عدالتی که مال زیده مال عبد پدرشه، اگه اینو بگیم اشکال میشه. چرا؟ چون که اون عدالت باید کنده بشه از زید، چسبیده بشه به پدر.
میدونم چی میخواید بگید، اما اون عدالت میخواید بگید نیست، میخواید بگید یک عدالت جدیدیه. اگر عدالت جدیدی هست باز ما عرض میکنیم اینجا عدالت زید که از بین نرفته که. عدالت ضد که سر جاشه که شما الان شکتون در عدالت امره، پس بازم عرض از معروضش، یعنی عدالت از زید بازم جدا نشده که
مثلا شیخ خنزیری میزنه میگه چرا ما میگیم اتحاد لازمه؟ چون عرض از معروض خودش اختلاف پذیر و جدایی نداره، اون عرض عدالت همیشه مال چیه؟ مال زیده.
خب نه مخوام از
دیگه تحقیق تصمیم بگیرش ما نداره، اما اگه قرار همون
او عدالت زید دیگه نیست، عدالت زید نیست، میشه عدالت امر. اتحاد درسته، منم قبول دارم، نه قبول دارم
خب نه چرا شما اگه قرار همون عدالت رو یه نفر دیگه بدید یک جدایی پذیر
ما همان رو نمیگیم، ما عدالت بدون موضوع رو داریم میگیم، عدالت لیسیده از موضوع خاص رو داریم میگیم. آیا عدالت لیسیده از موضوع خاص در امرم هست یا نیست؟ بله هست. بله. پس اینه که آیت الله خویی می فرماین و ثانیاً ان استحالت وجود العرض، ان استحالت وجود العرض بلا موضوع، انما هو فی الوجود التکوینی للوجود التشریعی تعبدی، فان الوجود التعبدی ليس الا التعبد بالوجود به ترتیب آثاره به امر الشارع، فلا استحاله في التعبد بانتقال عرض من موضوع الى موضوع اخر، فاذا امر المولى بانه ان كنت على يقين من عداله زيد فتعبد بعداله ابيه به ترتیب آثارها فلا استحاله فيه اصلا. این مناقشه دوم مرحوم آیت الله خویی در کلام مرحوم شیخ. چرا؟
چون جناب شیخ انصاری داشت سبوتنش کار میکرد.
آره.
اینا سبوتن جواب شد. حالا اثباتن هم خدای جناب خویی قبول نداره که
باید ازشون پرسید.
حالا منظور
بله. بله. درسته. درسته. متوجهم. ولی من میخوام عرض کنم که اینجا مقام اثباتش چه میشه، اینم میشد متعرض بشن و به نظر ما متعرض، آره ولی متعرض نشدن. مناقشه سوم مرحوم آیت الله خویی میفرماین اگر چنین استدلالی بخوایم بکنیم که استدلال شد به دلیل چی آقایان؟ دلیل عقلی. مرحوم آیت الله خویی میفرماین شما تبعید مسافت دارید میکنید. چرا؟ چون خود ادله استصحاب وافیان به این که معتبر است دو قضیه از حیث موضوع و از حیث محمول متحد باشند. چرا؟ از کدوم ادله استصحاب استفاده میکنیم جان؟ مثلا یکیش همین نقض که خودشون اول فرمودن لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. دلیل استصحاب که میگه لا تنقض، لا تنقض یعنی استصحاب رو جاری بکن، اما اگر نقض بکنی یعنی استصحاب جاری نمیشود. خب نقض به چی صادقه؟ نقض صادقه در ظرفی که موضوع و محمول چی باشه آقایان؟ موضوع یکی باشد، محمول هم یکی باشد. بعد ما بخوایم بگیم اون محمولی که برای این موضوع قبلا بود دیگه الان محمول برای موضوع نیست، یا موضوع عوض شده یا محمول عوض شده یا هر دو، نقض کردن یعنی این حالت. اما اگر بگیم نقض نکن، استصحاب رو جاری بکن، یعنی فرضی رو داریم میگیم که موضوع و محمول بگید یکیست، این قلت اگر یکیست که جای شک ندارد، قلنا درسته که یکیست، اما حالتی از حالات موضوع یا بگو صفتی از صفات موضوع چی شده؟ عوض شده. و به خاطر تغییر صفتی از صفات، البته همینجا هم باز آیون میگن صفتی از صفات و حالتی از حالات چی عوض شده؟ موضوع. نه، حالتی از حالات محمول هم ممکنه عوض شده. بله؟ قضیه میگیم. محمول مثل چی؟ مثل عدالت. آقای زید از وقتی تا الان دروغ به شوخی و هزل نگفته بود، الان یه دروغی گفت که این دروغ شیعه آقایان شوخیه. ما نمیدونیم با دروغ شوخی عدالت زائل میشود یا نمیشود. اینجا چی عوض شد آیون؟ محمول عوض شد. پس نتیجه مطلب این شد که در استصحاب به نظر مرحوم آیت الله خویی خود ادله استصحاب وافیه و تمام موضوعاً نیاز به استدلال به دلیل عقلی نداریم. و پاسخش اینه که بالاخره ادله رو اگر متعدد بیان کنن که بهتره. که اشکال اینه که مرحوم شیخ از اول رفتن سراغ ادله عقلیه، و الا اگر هم ادله عقلیه هم مستفاد از خود ادله بیان شود، دیگه مشکلی در این استدلال وجود نخواهد داشت.
این توضیحی مفته شیخ انصاری بیشتر بود. من چیه و این که گفته نرمز فقط نسبت باید حتما نسبت موضوع محمود باشه، چرا روایت فقط داره موضوع رو بگه؟ از کجا میگه محمود هم در نظر
داره؟ روایت چی؟
بگیم یه لاتن بازه دیگه یعنی بیشتر این نقض موضوع رو فقط داره لحاظ میکنه.
اطلاق داره به اطلاق داره، به اطلاقش اخذ به هر دو میکنیم، هم موضوع هم محمول، چون اطلاق داره دیگه، نگفته که موضوع فقط. خب وقت داریم آیون جانه؟ ولله الحمد.